سلام به رادیو آزادی خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد ناپدید شدن 6 زن فعال افغان و اقاربشان شده. این اداره امروز در توییتر نوشت که آنان باید به گونه فوری آزاد شوند. گزارش ها می رسانند که تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل در میان 6 زن فعالند که به علت اشتراک در تظاهرات اخیر توسط طالبان بازداشت شدند، اما حکومت طالبان گفته که این زنان را بازداشت نکرده. در پی اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تدریس در پوهنتون‌های دولتی امروز در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز شد. به اساس گزارش‌ها پوهنتون‌های دولتی در لغمان، ننگرهار، کندهار، نیمروز، فرا و هلمند پس از آگست 2021 که طالبان به قدرت رسیدند بازگشایی شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شمار اندکی از دانش آموزان دختر هم در برخی از ولایت‌ها به پوهنتون‌ها رفتند. امروز دومین و آخرین روز نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا است. این نشست دو روزه دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. پارلمان اروپا گفته که در مورد وضعیت وخیم زنان در افغانستان بحث می شود. حکومت سرپرست طالبان میگوید که میخواهد کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه‌ای را احیا کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حساب توییتر نوشته که هدف از این اقدام جلوگیری از سوء تفاهم هاست. با بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست پارسال، بیشتر رسانه‌های افغانستان از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان شکایت کردند. مقام‌های تاجیکستان برای اولین بار تایید کردند که امرالدین الوتچو، یکی از رهبران مهاجران تاجیکستان در روسیه که ماه گذشته ناپدید شده بود، به این کشور تحویل داده شده. ناپدید شدن این رهبر نگرانی‌های شدید را میان اقارب و دوستانش برانگیخته بود. و نروژ، دومین کشور اتحادیه اروپا است که بسیاری از محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا را لغو کرد. مقام‌های نروژ گفتند که با وصف همه‌گیری کرونا، مردم باید زندگی خود را به پیش ببرند. دنمارک نخستین کشور اتحادیه اروپا است که به تازگی بسیاری از محدودیت‌ها را لغو کرد. پنج و سی دقیقه به وقت افغانستان شد. گشوده شدن پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان، اما شماری از خبرنگاران و دانشجویان می‌گویند که اجازه ورود دختران به صنف‌ها داده نشده.
تقاضایی داریم که پوهنتون‌ها شروع شود. قراره که ما از لندرهار معلومات گرفتیم درباره شروع شدن پانتین های دخترها. متاسفانه که هیچ دختری به پانتین ها امروز حاضر نبوده.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که درباره بازداشت و ناپدید شدن 6 فعال زن و بستگانشان تحقیق شود.
15 روز از ناپدید شدن پروانه ابراهیم خیل و تمنا پریانی با سه خواهرش می‌گذرد، اما با وجود واکنش‌های جهانی هنوز از سرنوشت این زنان اطلاعی در دست نیست.
رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم بریتانیا امروز تلفنی گپ می‌زنند.
این مکالمه در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش‌ها روی افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین انجام می‌شود.
و برنامه فکر نو با جوانان را هم خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به جزئیات خبر باز شدن پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان. برای شماری از دانشجویان، احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفته که دروس پوهنتون‌ها در 6 ولایت گرمسیر امروز آغاز شد، اما شماری از خبرنگاران و دانشجویان در این ولایت ها می گویند که برخی از دختران را دیدند که با چادری به پوهنتون ها رفتند، اما به آنان اجازه ورود به صنف ها داده نشده. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
پوهنتون های دولتی در ولایت های گرمسیر به روز چهارشنبه برای دانشجویان باز شده و روند تحصیلی در آنها آغاز شده است. ضیاءالرحمن دانشجوی پوهنزه زراعت پوهنتون ننګرهار به رادیو آزادی گفت که از این فیصله طالبان خوشحال است.
امیدوار هستم که بار دیگر توقع به میان نیاید و فرزندان وطن و محصولان با بی‌سرنوشتی مواجه نشوند.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
روند تحصیلی در 6 ولایت آغاز شده است، در کندهار، هلمند، نیمروز، ننگرهار، فرا و لغمان.
از آقای تعقیب پرسیدیم که آیا به دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به پوهنتون ها داده شده یا نه، اما او از پاسخ دادن به این پرسش خودداری کرد. اما شماری از محصلان پوهنتون های ولایت گرمسر به رادیو آزادی گفتند که در پوهنتون ها به آنان گفته شده که صنف ها و زمان درسی دختران از پسران جدا خواهد بود. بر بنیاد گزارش خبرگزاری فرانسه، در شماری از ولایت ها دختران در حال رفتن به پوهنتون ها دیده شدند. اما یک خبرنگار محلی در ننگرهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که برای پوشش موضوع باسن پوهنتون ها رفته بود و حدود 8 دختر را دیده بود که با چادری به پوهنتون رفتند. او گفت که اما به این دختران اجازه اشتراک در درس‌ها داده نشد.
امروز شماری کمی دختران که به پوهنتون آمده بودند به آنان اجازه ورود به صف داده نشد. با آنها گفته شد زمانی که استادان بیکار شدند به شما درس میدهند و همچنان به استادان زن اجازه ورود به صف داده نشد.
در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به روز سه شنبه در توییت نوشته است که از این اعلان استقبال میکند که پوهنتون ها در 2 فوریه بر روی تمام محصلان دختر و پسر باز میشود. یونما افزوده که این مهم است هر جوان دسترسی مساوی به تحصیلات داشته باشد. بر بنیاد اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تحصیلی در پوهنتون‌های دولتی ولایت‌های سرسر به تاریخ 7 هوت آغاز خواهد شد.
در همین مورد با شیبا رؤوفی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چقدر مهم است که دختران هم مانند پسران بتوانند به پوهنتون بروند.
تحصیلات برای مرد و زن مسلمان فرض است و این که 5 ماه تحصیلات عالی روی جوانان بسته بود یک ضربه بزرگ در پیکر علمی و مسلکی جوانان وارد شد و تقاضایی داریم که پوهنتون‌ها شروع شود. قراره که من از ننگرهار معلومات گرفتم درباره شروع شدن پوهنتون‌های دخترها. متاسفانه که هیچ دختری به پوهنتون‌ها امروز حاضر نبوده، مگر شایعات به این بوده که صنف‌های دخترها و بچه‌ها جداگانه تشکیل میشه و شروع میشه، مگر امروز هیچ محصلی با دمی 6 بخشی را که گفته شده فعال است فعال شد امروز نشده، دخترها پوهنتون نرفته.
بله، خب حکومت طالبان میگه که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام و ارزش قائل هست. شما که عملا در افغانستان هستین، آیا حرف و عمل حکومت طالبان را یکسان فکر میکنین؟
تا فعلا جملاتی که از بخش امارات گفته میشه جامعه عملی نداشته، فرد گفتاری بوده و این که میان اسلام خودش به زنها حق تا.
بله،
جزوی از جامعه است و باید علمیتی داشته باشه، مگر تا فعلا هر جمله که از طرف امارات گفته شده تطبیق نشده در جامعه هم است.
اما خود دختران در افغانستان چقدر فضا را مساعد میبینن برای رفتن به مکتب و پوهنتون؟ دختران چقدر علاقمند هستن؟ حتما در میان خانواده شما هم دختران جوان هستن که احتمالا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان محروم شدن از حق آموزش.
دخترها روحی درس خواندن خود، روحی تحصیلی خود از دست ندارید و به درس خواندن خود در فضای خانواده امی حال به شکل آنلاین درس میکنند، از اینترنت استفاده میکنند و درسای خود به طریق مجازی پیش میبرند و امیدوار هستند که آینده درخشانی برای زنان.
شیبا رؤوفی یکی از فعالان حقوق زن با ما از افغانستان صحبت میکرد. روزهای زنان افغان نام نشست است به میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در بروکسل آغاز شد به هدف بحث در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده. اهمیت این نشست و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوالهای مرتبط را در برنامه شکست سکوت خواهیم پرسید. پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد ناپدید شدن 6 زن فعال افغان و اقاربشان شده. این اداره در توییترش امروز نوشت که آنان به گونه فوری باید آزاد شوند. گزارش ها می رسانند که تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل در جمع 6 زن فعالند که با دلیل اشتراک در تظاهرات اخیر از سوی طالبان بازداشت شدند، هرچند طالبان این ادعا را نمیپذیرند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
15 روز از ناپدید شدن پروانه ابراهیم خیل و تمنا پریانی با سه خواهرش می‌گذرد، اما با وجود واکنش‌های جهانی هنوز از سرنوشت این زنان اطلاعی در دست نیست. به تازگی بخش حقوق بشر سازمان ملل در اعلامیه گفته باید تمام اقدامات ممکن برای اطمینان از آزادی بی‌خطر و فوری 6 فعال زن و بستگان آنان انجام شود. در اعلامیه این سازمان آمده ما از ادامه ناپدید شدن 6 تن که 2 هفته پیش در کابل در ارتباط با اعتراضات اخیر حقوق زنان ربوده شدند بسیار نگران هستیم. ما به شدت نگران سلامت و امنیت آنها هستیم. این در حالی است که بر بنیاد گفته های این بیانیه سازمان ملل با وجود اعلام رسمی حکومت طالبان مبنی بر تحقیقات درباره ناپدید شدن این افراد هنوز هیچ اطلاعات تایید شده از محل نگهداری این زنان در دست نیست. زنانی که برای شرکت در پارلمان اتحادیه اروپا دعوت شده بودند دعوت طالبان را به نروژ یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار می‌دهند. حوریا مصدق یکی از زنان دعوت شده در نشست دیروز شنبه گفت
این مایه شرمساری است که می‌بینیم ما با عنوان مدافعان حقوق بشر باید به همه این سوالات برای دریافت ویزای اتحادیه اروپا پاسخ دهیم، اما شما برای گروهی فرش سرخ تن می‌کنید که نه تنها به دلیل فعالیت‌های تروریستی‌شان شناخته می‌شوند، نه تنها می‌دانند که رژیم آپارتاید جنسیتی هستند، بلکه بیش از نیمی از اعضای کابینه‌شان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هستند.
زنان معترض پس از ناپدید شدن تمنا و پروانه در محیط‌های سربسته و مشخص به اعتراض‌هایشان ادامه می‌دهند. آنان امروز چهارشنبه نیز در پیوند به نامعلوم بودن سرنوشت همرزمانشان و همچنان بازداشت 2 خبرنگار دست به اعتراض زدند. زهرا محمدی یکی از این اعتراض کنندگان می‌گوید:
بسیار تلاش کردیم، دادخواهی‌های مکان بسته گرفتیم، بعد از خود اسمشان نوشتیم، هشتگ‌های فیسبوکی دایر کردیم. از آزادی دخترها ما هیچ اطلاعی در دست نداریم، حتی از وضعیتشان که دخترها در کوچه هستند.
پروانه و تمنا هر دو یک روز پیش از بازداشتشان در تظاهرات مسالمت آمیز در برابر حجاب اجباری شرکت کرده بودند. پس از آن اعتراض در اوایل شام روز 19 جنوری پروانه ابراهیم خیل و برادر همسرش در حالی که به طرف خانه می رفتند ربوده شدند. همان شب تمنا پریانی و سه خواهرش را نیز از خانهشان در کابل ربودند. از آن زمان گزارش های مبنی بر بازرسی خانه های زنان دیگری که در تظاهرات شرکت کرده بودند نیز گزارش شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگه.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:15 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا برای امروز برنامه ریزی شده. هدف این گفتگوها کاهش تنش‌ها بر سر تجمع بیش از 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز با اوکراین است، چیزی که بیم حمله احتمالی مسکو به اوکراین را افزایش داده. جانسون دیروز از اوکراین دیدار کرد و در گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور از کیف حمایت کرد. روسیه گفته که نمیخواهد که به اوکراین حمله کند. بیشتر در گزارش از آرش همایون.
در حالی که تمرکز نیروهای روسی در سرحد با اوکراین نگرانی ها در مورد تهاجم احتمالی روسیه بر اوکراین را افزایش داده، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که دیروز برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کیف بازدید کرده، امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت می کند. این صحبت به منظور کاهش تنش ها در مورد تمرکز نیروهای روسی در نزدیک سرحد با اوکراین صورت می گیرد. بوریس جانسون گفته که بیش از 100 هزار عسکر روسی در سرحد با اوکراین تجمع کردند و هشدار داده که بریتانیا بسته ای از تحریم ها و سایر اقدامات را آماده کرده تا در لحظه نیاز از آن استفاده شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز هشدار داد که اردوی این کشور بعد از 8 سال جنگ با جدایی طلبان در شرق اوکراین توانایی هایش را به میزان قابل توجه بهبود بخشیده و به گفته زلنسکی اگر تنش‌ها بیشتر شود این جنگ بین اوکراین و روسیه نه بلکه جنگ تمام عیار در اروپا خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در اولین اظهارات عمومی مهم خود در مورد بحران ناشی از تجمع گسترده نظامی در نزدیک سرحد با اوکراین برنامه‌ریزی حمله به اوکراین را رد کرده، اما گفت که می‌تواند دست به اقدام نظامی نامشخص بزند مگر اینکه خواسته های امنیتی این کشور برآورده شود. ولادیمیر پوتین گفت که تعهدات غرب در قبال روسیه نقض شده. به گفته او قبل داده شده بود که زیربناهای ناتو به سمت شرق منتقل نخواهد شد، ولی امروز دیده می شود که ناتو در پولند، رومانیا و کشورهای بالتیک حضور دارد. روسیه در مورد پیوستن احتمالی اوکراین به پیمان ناتو نگران است، اما ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای ممنوعیت اوکراین از عضویت در ناتو را رد کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خواستار کاهش فوری و خروج نیروهای روسیه از مناطق نزدیک به سرحدات اوکراین شده است. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به طور غیر قانونی با قلمرو خود وصل کرد. مسکو همچنین از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می‌کند که درگیر منازعه نظامی با نیروهای اوکراین بودند. در 8 سال گذشته در نتیجه درگیری‌ها در شرق اوکراین بیش از 13200 تن کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز دومین و آخرین روز نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا است. این نشست دو روزه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. آریانا سعید آوازخان معروف افغانستان با اجرای آهنگ بانوی آتش نشین نشست پارلمان اروپا را گشود و از اعضای جامعه جهانی خواست که تا زمانی که طالبان حقوق زنان و دختران را به گونه کامل رعایت نکردند، حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چند ماه گذشته بسیاری از زنان افغان از کار منع شدند و دختران بالاتر از صنف ششم در برخی از ولایات افغانستان به مکتب رفته نمی توانند. حکومت سرپرست طالبان می گوید که می خواهد که کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه‌ای را احیا کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته که هدف از این اقدام جلوگیری از سوء تفاهم ها و افزوده که حکومت طالبان از انتقاد سالم رسانه‌ها حمایت می‌کند، اما به گفته آقای مجاهد رسانه‌ها باید از شایعه افغانی خودداری کنند. با بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 بیشتر رسانه‌های افغانستان از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان شکایت دارند. با تازگی رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان رسانه‌های آزاد را دستاورد 20 سال گذشته افغانستان خواند و گفت که رسانه‌ها باید بدون ترس فعالیت کنند. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
من ژکفر احمدی تا کمتر از 10 دقیقه دیگر برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. فرشتن نگاه هستم و تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. طالبان از بازداشت صدها معتاد در فرا و نیمروز خبر دادند. اما یک تن از روانشناسانه که در بخش تداوی معتادان سالها کار کرده به این باور است که
خشونت کردن، تحقیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست.
همچنین از وضعیت بیشتر آبدهای تاریخی بادغیس به شما خواهیم گفت.
بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
با رادیو آزادی بمانید. اولتر از همه میشنوید که طالبان گفتند که در فرا و نیمروز صدها معتاد خیابانی را گرفتار و در زندان ها انداختند. یک مقام طالبان تایید کرده که چندین معتاد در زندان در فرا به تازگی جان باختند. برخی از باشندگان محل هم در این مورد سخن گفتند. ای گزارش با صدای پدر آغاز میشه که پسر معتادش را در زندان فرا از دست داده.
متعدین در فرا لطول محبست انتقال پلت ما زوی خپل جون نلست ورکه البته.
احمد شاه پدر شرف‌الدین 32 ساله است که دو ماه قبل پسرش را در زندان فرا از دست داد. او میگوید که پسرش حدود یک سال قبل به دفع کارگری به ایران رفته بود، اما 4 ماه قبل از سوی نیروهای ایرانی ردمرد شد. او با دست خالی اما معتاد به خانه برگشت. احمد شاه به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در فرا پسرش را دستگیر کردند و به زندان انداختند. اما یک هفته نگذشت که خبر مرگ پسرش را دریافت کرد.
تقریبا یک سال قبل پسرم به خاطر که در وطن کار نبود به ایران رفت. از آن طرف که آمد با مواد مخدر آغشته شده بود، اما 2 ماه قبل از طرف مجاهدین پسرم و دیگر متعدان از شهر جمع‌آوری شدند و به زندان برده شدند، ولی آنجا پسرم جانش را از دست داد. البته مانند پسرم چندین تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند، چون که در محبس امکانات مثل غذا و دوا به خاطر تداوی آنها وجود ندارد.
لال محمد زاکری مدیر محبس زیر اداره طالبان در فرا برادیو آزادی گفت که 15 تن از معتادان تا حال در زندان جان داده و بیش از 400 نفر دیگر نزد آنها زندانی هستند. این قصه تنها در فرا تمام نمی شود. به تازگی مسئولان امنیتی نیمروز در همسایگی فرا از جمع‌آوری بیش از 600 تن از افراد معتاد و مواد مخدر خبر داده هند. سردار محمد ایوبی قمندان امنی حکومت سرپرست طالبان در نیمروز به رادیو آزادی بیشتر گفت
با تعداد 600 تن از متادان خیابانی و به سرپرست را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری کردیم و جهت تداوی به زندان سابقه زرنج منتقل شدند. پروسه تداوی و زمینه یادگیری فن و حرفه از جمله نجاری، خیاطی، بنایی و ترمیم انجن موتر را فراهم میکنیم و پروسه جمع‌آوری این افراد جریان دارند و ما از تاجران این ولایت خواستار همکاری هستیم.
اما برخی از دکتران و روانشناسان میگویند که زندانی کردن معتادان برای درمان آنها مؤثر نیست. سالم صدید روانشناس که چندین سال در قسمت تداوی معتادان در فرا کار کرده به رادیو آزادی گفت
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که رو به مصرف مواد مخدر آورده فعلا یک مریض است و باید همچون یک مریض باوی برخورد صورت بگیره. خشونت کردن، تحقیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست و باید جدن خودداری شود. این افراد باید در مراکز معیاری تحت مراقبت و تداوی قرار بگیرند.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فعالیت اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در فرا و نیمروز متوقف شده بودند. برخی از مقامات صحی تخمین میکنند که بیش از 50,000 نفر در فرا و بیش از 10,000 دیگر در نیمروز به مواد مخدر معتادند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما نشر می شود، اما اکنون می شنوید که شمار از فعالان فرهنگی و باشندگان بادغیس می گویند که بیشتر آبده های تاریخی این ولایت ویران شده و برخی دیگر هم در حال ویران شدن است. در این گزارش می شنوید
قلعه خاوران با قدمت بیش از 900 سال یکی از آبدهای تاریخی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. این آبده ترکی در جنگ‌های 20 سال اخیر آسیب فراوانی دیده. فعالان فرنگی نسبت به وضعیت آبده‌های ترکی این ولایت نگرانند. نصار احمد اکبری 28 ساله یک فعال فرهنگی در ولایت بادغیس است که درباره آبده‌های ترکی این ولایت به گونه شخصی تحقیق می‌کند. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که همه آبده‌های ترکی بادغیس در حالت فروپاشی هستند.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبادات تاریخی داریم که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شود و ویران شود. بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
قلعه خاوران که به نام قلعه موریچاق نزیاد می شود در حکومت پیشین یک از پایگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بود. این قلعه در ماه قوس 1395 در جنگ نیروهای امنیتی با طالبان مسلح آسیب جدی دیده. مقام‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان مسلح اطراف این قلعه تاریخی را منگذاری کرده بودند و سپس انفجار دادند. حدود 50 آبده تاریخی در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است. قلعه نریمان در ولسوالی آبکمری، خاوران در ولسوالی بالامرغاب، شامشهد و آبپوده در ولسوالی جوند از مهمترین آبدهای تاریخی بادغیس به شمار می رود. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس می پذیرد که بیش از 70% بناهای تاریخی این ولایت تخریب شده و شماری هم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. او میگوید
تنها مرمت قلعه نریمان بی اندازه مصرف دارد، چون یک مکان کوهستانی و بسیار بزرگ است. در حال حاضر به خاطر مشکلات زیادی که در افغانستان وجود دارد، زمینی مرمت آبدات تاریخی فراهم نیست. اگر کشورهای دیگر همکاری کنند، امکان ترمیم مکانهای تاریخی وجود دارد.
کندنکاری در برخی از ساعات باستانی در ولایت بادغیس از نگرانی‌های دیگر است که فعالان فرنگی به آن اشاره می‌کنند. هفته گذشته طالبان 5 تن را که در زیارت تاریخی لنگر شریف در ولسوالی قادس مصروف کندنکاری بودند گرفتار کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
مراده آزادی از دست فقر و از دست بیکاری و از دست تنگدستی به خیر که به سوتو آمده ایم. حتی به کشتن خود راضی است که باور کن. باور کن ما خود من مشکلات زندگی و اقتصادی بالای ما از بس که فشار میاره، یعنی کنترل بدنی ما پیشم بخی خارج میشه، اعصاب خود از دست داده ایم. یو امارات اسلامی ما هیچ مشکلی با تو نداریم. دنیا چیال است؟ چی فقانت هی سازمان ملل متحد کمک تعداد محدودش اگر در افغانستان به دست مردم بدون به دست متحقین نمیرسه.
ما قهر سلطان از ولایت جوجان ولسوالی درزاب قریه یمباش و حالی که کمک میاید در کمک دما مردم نمیرسه. بایا دیقانا امونا میگیره. در خونه ما مهاجر شده، یک تعدادشان در ترمان قدس، یک تعدادشان در درزاب، با اونا هم چیزی نمیتیه، با ما هم همونطور نمیرسه. ما یک نوینا هستم.
حبیب از مزار شریف میگن که ما خانه به خانه دوره کردیم، شخص خودم هم یک آدم بیکار خانه شدیم، نه کمکشان دیدیم نه خودشان دیدیم. نه کردیم کلان تقصیر باید معامله میکنن و میرم میرم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا می خواهید نظر بدهید به شماره 0042-22-112-4601 به تماس شوید. شماره پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی برگشتم. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را بشنویم. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد ناپدید شدن 6 زن فعال افغان و اقاربشان شده. در پی اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تدریس در پوهنتون‌های دولتی امروز در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز شد، اما با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شمار اندکی از دانش آموزان دختر در برخی از ولایت‌ها به پوهنتون رفتند. امروز دومین و آخرین روز نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا است. این نشست دو روزه دیروز در بروکسل آغاز شد. حکومت سرپرست طالبان میگوید که میخواهد کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای را احیا کند. و نروژ دومین کشور اتحادیه اروپا است که بسیاری از محدودیت‌های مربوط به همگیری ویروس کرونا را لغو کرد. پوهان محمد حسین یمین، زبان شناس پارسی دری و استاد پوهنتون کابل، درگذشت بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا خبرهای ورزشی را داریم.
سفر تیم کرکت 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام جهانی کرکت 19 سال به پایان رسید. این تیم روز گذشته در برابر تیم انگلیس قرار گرفت و بازی را باخت. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در بازی شب گذشته بر اساس قرعه نخست تیم انگلیس توپ‌اندازی کرد که برای تیم افغانستان 232 دوش را هدف تعیین کرد. هرچند تیم کرکت 19 سال افغانستان بازی را خوب آغاز کرد، اما در نیمه و آخر بازی شانس شان کمتر شد و 215 دوش کردند و بازی را با تفاوت 15 دوش در مقابل تیم انگلیس باختند. با وجود این همه، آگاهان ورزش کرکت از بازی ورزشکاران افغانستان در این مسابقات استقبال کردند و گفتند که با ایجاد فرصت‌های بیشتر خواهند درخشید. یک باشگاه ورزشی در زندان پکتیا ایجاد شد. ریاست تربیت بدنی حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این باشگاه نوقت روز گذشته گشایش یافت که ظرفیت تمرین 40 نفر را در یک وقت دارد. در این صفحه به نقل از نوررحمان تسکین، رئیس تربیت بدنی پکتیا، نوشته شده که آنان تلاش میکنند تا فعالیت‌های ورزشی به طور همه‌جانبه و متوازن در مکان‌های مختلف وجود داشته باشد. آقای تسکین گفته است ایجاد چنین باشگاه‌ها در تربیت جسمی و روحی جوانان تاثیر مثبت داشته و میزان جرایم را در سطح جامعه کاهش خواهد داد. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی نیز جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2022 قطر را به دست آورد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، در دومین بازی شام روز گذشته و در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022، کره جنوبی با نتیجه 2-0 سوریه را شکست داد و به این مسابقات راه یافت. ایران صدر نشین رقابت های این جام بود و کره جنوبی نیز با پیروزی در برابر سوریه 20 امتیازی شد و به جام جهانی 2022 قطر راه یافت. این رقابت تا از 21 نوامبر آغاز الی 18 دسامبر سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت.
برنامه فکر نو تا لحظات دیگر، اما پیش از آن، مسئولان و استادان پانزده ادبیات پانتون کابل مرگ پوهان محمد حسین یمین را ضایعه بزرگ خواندند و از کارنامه هایش ستایش می کنند. همکارم گزارش می دهد.
پوهان محمد حسین یمین، استاد پوهنتون کابل و از زبانشناسان بزرگ حوزه زبان و ادبیات پارسی دری در افغانستان، در نتیجه سکته قلبی در کابل درگذشت. پوهان یمین در دوران حیاتش کتابها و مقاله های زیادی در بخش زبانشناسی نوشته و در این بخش تحقیق کرده بود. رایلا حمیزه، رئیس فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل، مرگ پوهان یمین را یک ضایعه بزرگ خواند.
در دپارتمنت پارسی دری دست داده میشه، همشان از برکت امی استاد یمین هستند که ما هیچ وقت یک جایی را جبران کرده نمیتونیم.
بانو حمیدزای گفت که یکی از کتابهای استاد یمین زیر نام دستور زبان فارسی دری در امریکا ترجمه و چاپ شده و در مکانهای اکادمیک تدریس میشود. دستور معاصر زبان پارسی دری، لهجه شناسی زبان دری، دستور نگارش و روش تحقیق و برخی آثار دیگر از جمله آثار و مقالاتی هستند که پوهان یمین نوشته است. آثار چاپ شده محمد حسین یمین بیش از 12 عنوان کتاب است و تا سال 1385 حدود 80 مقاله تحقیقی و علمی وی هم در نشریه های کابل به چاپ رسیده است. ضیاءالاسلام شیرانی، استاد دپارتمنت پشتو 15 زبان و ادبیات پوهنتون کابل، در مورد برخورد پوهان یمین میگوید:
پانس یمین در میدان علمی و اکادمیک یک محقق خلاق و بسیار دقیق بود. از سوی دیگر پانس در زندگی اجتماعی خویش یک انسان بسیار حلیم و خوشخوی بود که با محصلان و استادان خویش همیشه روی خوب داشتند.
بوهانیامین در سال 1315 خورشیدی در شهر چارکار ولایت پروان چشم به جهان گشود و پس از ختم دوره ابتدایی و لیسه دوره لیسانس خود را در پوهنتون کابل به پایان رساند. بوهانیامین دوره ماستری و دکترای خود را در پوهنتون دولتی تاجیکستان در رشته فلالوژی به پایان رساند و پس از چند دهه خدمت سرانجام به